بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا یشترط بلوغ الولد للاطلاق. بحث ما در حبذه بود، از اموال میت اموال مخصوصی به اکبر الذکور به پسر بزرگتر داده می شد. بحث کردیم اقوا این است واجب داده بشه، بحث کردیم اقوا این است مجانم باید داده بشه، یعنی اضافه بر ارثش اینها هم به عنوان امر حق اوست، واجب ورثه اینا را به ولد ذکور بدن. اونی که قدر متیقنه چهار مورد بود: مصحف، قرآنی که پدر میخواند اونم یه قرآن، خاتم انگشتر اونم یه انگشتر، بعد شمشیر اونم یک شمشیر، سومی هم ثیاب، لباسهای پدر. این دیگه جمعه تمام لباسهای پدر. امروز احکامی از این حبوه رو دنبال میکنیم، بعضی سوالاتی که مطرحه جواب میدیم. سوال اولینه، آیا این پسر بزرگتر باید بالغ باشد تا اینا رو به او بدیم، یا صغیرم باشد نه لازمه این حبوه رو بهش بدیم؟ بعضیا گفتن چون صغیر باشد نمازهای پدر بر او واجب نمیشه و انگار ملازمه هست بین نمازهای قضا شده، روزه های قضا شده پدر و این چهارتا و حبوه، پس چون واجب نمیشه چون صغیره اینها رو هم بهش نمیدیم. این یه گل. لاتین ایشون میفرماید این شرط نیست، چون اینا اصلا دو حکم جدایی هن. این که نمازهای پدر قضا شده پدر، روزه های قضا شده پدر بر ولد اکبر این حکمون یا امرون، این که این موارد رو به ولد اکبر میدن امرون آخر، اطلاق داره. روایات ما اینا رو به هم ربط نداده، ملازمه بین اینها قائل نشده و علاوه احادیثی که درباره حبوه وارد شده مطلق ولد الاکبر سواء کان صغیرا ام کبیرا. این یه نکته. نکته دوم، بیایم یه مقدار پایین تر. این پسر هنوز در رحم مادره، پسر بزرگتره، بقیه فرزندان دخترن، اینها، این پسر در رحم مادره، آیا بهش حبوه رو میدن یا باید متولد شده باشد هنگام موت پدر؟ حبوه به ولد متولد شده داده میشه یا نه به ولدی که حتی در رحم هست اگر ولد و لچبر باشه داده میشه، مثل ارثه، به شرط اینکه ینفصل و حیان ولو در رحم است به او حبوه شامل میشه. ایشون میگه اینجا نظرون، یعنی اول میفرماید که چند تا نظر هست، بعد سه تا نظر می فرماید. اولین نظر این است که بگیم نه، باید تولد یافته باشد، چون اصلا کلمه ولد ظهور در تولد داره، تا تولد نیافته بود به او حبوه مستحق حبوه نمی شد، بعدن هم که مستحق نمی شه، این موت پدرش مستحق می شه. چون این موت پدرش ولد نیست ولو ابن پدر است، ولو حمله، ما روایات داریم به حمل ارث میدن به شرط اینکه ینفصل حیان، اما برای مورد حبوه ما کلمه ولد داریم، ولد رو شامل حمل نمیدانیم. این یه گل. گل دوم این است که نه، مثل ارث. چجور ارث او رو جدا میکنیم؟ حوام نوع اون منر ارث، یه نوع ارث، ارث اختصاصی پسر بزرگتره، پس شرایط ارث رو داره. به حمل چجور ارث میدن؟ به حوه هم میدن. اینم گول دوم. گول سوم این است نه، ما باید خود حمل تفصیل قائل بشویم. در بحث ارث چون روایات داریم از نطفه شروع میشه، یعنی وقت مردن پدر ولو این حمل در حد نطفه هم باشه بهش ارث میدن، ولو هنوز روح دمیده نشده، 10 روزه است، 1 ماه هست، بهش ارث میدن، به شرط اینکه زنده متولد بشه. هنوز 8 ماه بعد زنده متولد خواهد شد. اگر زنده متولد شد به او ارث متعلق می شود، چون حملون حمل از اول، از مبدأ حمل وارث میشه. اما در بحث حبوه ممکنه اینطور قائل نشیم. این گل سوم اینو میگه. در زمانی که روح دمیده شده 4 ماه به بعد، از اون موقع ما بیاییم بجیم این ولدون، ولد پسر بزرگتر اون موقع هست. پس اگر هنگام موت پدر، وقتی که پدرش مرده 4 ماه بیشتر داشت، حبوه بهش میدن. اما هنگام موت پدر کمتر داشت، روح هنوز بهش دمیده نشده بود، مزغه بود، نطفه بود، علقه بود، در این وقت بهش حبوه نمیدن. این 3 تا گولی که در اون بحث دوم شد. بحث سوم رو بعد این سوال هم هست، آیا حبوه ممکنه خیلی با ارزش باشه؟ مثلا بیچاره وارثین دیگر کمتر از حبوه ببرند. مثلا انگشتری که ایشون داشت خیلی انگشتری با ارزشی بود، تاریخی بود، قیمتش زیاد بود. یا شمشیری که داشت خیلی شمشیر با ارزشی بود، آیا بازم باید به این پسر بزرگتر بدیم؟ شمشیر متعارف معمولی نیست. اگر اونها رو به پسر بزرگتر بدیم دیگه از سهم الارث وارثی دیگر خیلی کمتر میشه. آیا شرط است حبوه رو زمانی میدیم که حبوه کمتر از ارث باشه یا نه؟ این یه مسئله. ما میگیم نه، شرط نیست. خلاصه حبوه مال پسر بزرگتره به هر قیمتی هم باشه. سوال چهارم این است که آیا اگر حبوه از ثلث زیادتر باشه، به سهم ارث وارثین کار نداریم. در سوال سوم به سهم ارث وارثین کار داشتیم، در سوال چهارم به سهم وارثین کار نداریم. میگیم آیا خود این حبوه بیشتر از ثلث، پس به مقدار ثلث باید بدیم. انگار حبوه رو از وصیت، از توابع مثلا وصیت حساب کنیم تا به مقدار ثلث. اگر بیشتر از ثلث شد نه. آیا اینطوریه؟ میگه بازم نه. ما نصوص ما مطلق، روایاتی که حبوه رو اثبات میکنه اصلا صحبتی از ثلث و زیادتر از ثلث و کمتر از ثلث نداره. خلاصه این موارد به عنوان حبوه باید به پسر بزرگتر بدهیم. این 4 تا سوال و جواب. پس سوال اول مربوط به سن ولد اکبر بود، آیا بلوغ شرطه یا نه؟ سوال دوم مربوط به اصلا تولد بود، آیا ولادت شرطه یا به حملم حوه میدن؟ سوال سوم مربوط بود به اینکه آیا حوه مقدارش از سهم وارثین دیگر زیادتر باشه، آیا بازم حبوه رو باید بدیم؟ سوال چهارم مربوط به این بود که آیا حبوه فی حد نفسها، نه مقایسه با سهم الارث وارثین، فی حد نفسها اگر از ثلث زیادتر باشه بازم حبوه هست یا نه؟ همه این 4 تا سوال رو جواب دادیم. سوال پنجم پیچیده است، اگر رسیدیم توضیح همونجا میدم. میفرماید ولا یشترط بلوغ الولد، شرط نیست ولد اکبر بالغ باشه. به صغیر هم حبوه میدن. چرا شرط نیست؟ لل اطلاق، به خاطر اینکه احادیثی که حبوه را ثابت کرده مطلقه، این شرط سنی درش نیست. یکی این، ولی عدم ظهور الملازمه بین الحبوت والقضا، و از جهت دیگر ما ملازمه آشکار نیست، یعنی ملازمه اثبات کنیم ظاهرا ملازمه باشه، نه این ظهور نداره، ملازمه نیست بین حبوه و قضا. یعنی ممکنه بعضیا بیان بجن ملازمه هست هر وقت پسر براش تکلیف نمازهای قضا شده پدر هست اون موقع حبوه است، پس باید کبیر باشه. میگیم نه، این ملازمه نیست، ظاهر نیست ملازمه از روایات، عدم ظهور یعنی از روایات این در نمیاد. ممکنه ما از حکمت و حدس بزنیم که ملازمه هست، اما به حد ظهور نیست که ما بهش بتونیم استدلال کنیم، تمسک کنیم. پس از یه طرفی روایات حبوه مطلقه، از طرف دیگرم این یه حدس ظنی قابل اعتماد غیر قابل اعتماده، به همین خاطر ما به اطلاق روایات اخذ میکنیم. این سوال جواب به اول. سوال دوم و جوابش، و فی اشتراط انفصالهی، آیا شرط است انفصالهی این ولد اکبر منفصل باشد، یعنی تولد یافته باشد به شکل زنده، حال موت ابیهی در زمانی که پدرش مرد، یعنی زمان مردن پدرش این متولد یافته باشد، شرط نظرون. اینجا نظر هست، جهاتی هست، چه گفتم سه تا گل ایشون مطرح میکنه. اولا ببینید این نظر کدومش رو استدلال میکنه، دلیل کدوم گوله. نظر نوعاً به دو گول میجن، دو وقت میجن، دو احتمال. دو احتمال رو در نظرون ذکر میکنه، بعد خودش یه احتمال سومی هم مطرح میکنه. من عدم صدق الولد الذکر حینئذ، از یه جهتش این است در زمانی که حمله داخل شکم مادرشه بهش ولد زچر گفته نمیشه، اصلا ولد از ماده ولادته، باید زاییده بشه، متولد بشه تا بهش بگیم ولد اکبر. پس هین موت پدر این ولد نیست. این یه جهت، اگر این جهت رو قبول کنیم یعنی شرطه، به حمل حبه نمیدن، این مثل ارث نیست. این یه جهت. جهت دوم، و من تحققهی فی نفس الامر، خب این ولد چه متحقق شده در واقع، و این لم یکن ظاهرن، ولو در ظاهر نیست، یعنی متولد نشده، ولیکن این ولد چه اون نطفهش متولد شده، ریشهش متولد شده، الان هست دیگه، خلاصه موجوده، این ولد موجوده ولو در رحم، و همین خاطر و من ثم عزل له نصیبه من الایراث، اگر معدوم بود این ولد نبود برای او جدا نمی کردن سهمشو از ایراث، به همین خاطر جدا می کنن، کنار می زارن سهم او رو از ارث. خب ارثی چین رحم می بره، ارثش از چه بابتیه؟ از بابت اولاد دیگه، ورثه طبقه اول یا ابوینن یا اولادن، پس از جهت اولاد ارث می بره دیگه. پس این ولد ولو ولد ظاهر نیست، و الا کان ولدن، یعنی شما میخواستید بگید لیس به ولدین، میگیم نه کان ولدن، ولاچه لم یکن ظاهرن، ولدیست در رحم. خب این گولو تقویت کنیم، این وتو نظر قائل میشیم به این که رحم هم حبه میبره و مثل ارث. مرحوم شهید ثانی، ببخشید شهید ثانی، قول ثالث میگه، میفرماید و یوم چنل فرق. ممکنه ما فرق بذاریم، بگیم در خود رحم از یه جایی میشه گفت ولد، از یه جایی نه نمیشه گفت ولد. بین کنهی جنینن تامن، بین فرق بذاریم بین اون جایی که این رحم حمل، بین کن این حمل، این کنهی ضمیرش رو به حمل برمیگردونیم به اعتبار قرینه‌ای که در مدلول کلامه و الا قبلا کلمه حمل نیست. به اعتبار این بین کنهی فرق بذاریم این حمل جنین تامیست. جنین تام یعنی چه؟ یعنی جنسیتش هم معین شده، روح هم دمیده شده، متحقق الذکوریه فی الواقع، مذکر بودنش در واقع تحقق یافته، حین الموت وقت موت پدر. وقت موت پدر اگر نطفه باشه، علقه و مذبه باشه، روز مذکر بودنش تحقق نیافته. نه، فرق بگذاریم جایی که مذکر بودنش تحقق یافته و بین کنهی علقتن و مزغتن و غیره ما، و بین جایی که علقه است هنوز این حمل، مزغه است غیره. علقه یعنی خون بسته شده، مزغه یعنی گوشت جویده شده، چه اینها مراحل جنین در رحم هست، چه در قرآن هم این کلمات استعمال شده. خب بین این و بین او فرق بگذاریم. خب اینم احتمال سوم شهید برمیگرده میگه والاقوا الاول، قول اقوا اون اولیه، یعنی ولد بعد از تولده، ولد بعد از تولده، پس با ارث فرق میکنه. ارث رو به حمل میدیم لاچن حبوه رو به حمل نمیدهیم. قول شهید ثانی این شد. سوال سوم و جوابش، و عدم و الاقوا الاول و الاقوا عدم و اشتراط، این ادامه شده. اقوا این است شرط نیست، انتفاع و قصور نصیب کل وارثن انقدرها، چه منتفی شرط نیست این مسئله این گونه باشد، چه سهم هر کدام از این وارث کمتر نباشد از مقدار حبه. این شرط نیست. بعضی ها میگن نه، شرط این است خلاصه وارثین سهمشون لااقل از حبه زیادتر باشه، لااقل زیادترم نباشه، مساوی باشه، خلاصه کمتر نباشه. قصور یعنی کمتر، کمتر بودنه سهم هر وارث از مقدار حبوه، این کمتر بودنش منتفی بودن شرط نباشه، یعنی کمتر نبودن شرط نباشه، کمتر نباشد. ما میگیم نه، کمتر هم باشد خلاصه حبوه رو به پسر بزرگتر میدهیم. اینم سوال سوم و جواب. این عدمو مرفوع بخوان، والاقوا الاول والاقوا عدمو اشتراط. دیگه شهید ثانی اینجا بحث سوم رو هم ادامه بحث دوم مخلوط کرده و ادامه داد، حتی بحث چهارم رو. والاقوا عدم و زیادت ها عن السوس، عدم و اشتراط زیادت ها. این زیادت ها رو باید نفی بخوانیم و جر بخوانیم، زیادت ها. و این برمیگرده به انتفاع قصور، یعنی اقوا این است شرط نیست، انتفاع زیادت ها علی‌السوس. پس زیادت ها معطوف است به قصور، عدم و اشتراط انتفاع قصور و عدم و اشتراط انتفاع زیادت. یعنی اقوا این است شرط نیست اینکه منتفی باشد زیادت حبه السوس، یعنی به عبارت دیگر حبه السوس زیادتر نباشه، اینو شرط بدانیم. نه، این شرط نیست. انتفاع زیادت شرط نیست، زیادت هم باشد عیبی ندارد، حبه زیادتر از سلس هم باشد عیبی ندارد، همه اینها للعموم. به خاطر اینکه حبوه به شکل مطلق، عموم مرادش اینجا یعنی اطلاق، به شکل مطلق اومده، حبوه رو به پسر بزرگتر بدهید. دیگه قیدی نیومده زیادتر از سلس نباشد، سهم دیگران به مقدار لااقل حبوه باشد، اینا نیومده. چون اینها نیومده ما به اطلاق تمسک میکنیم و میگیم در هر حالی چه زیادتر از سلس باشه، چه سایر وراس کمتر از حبوه بهشون ارث برسه، باز هم حبوه رو به پسر بزرگتر میدهیم. تا اینجا بحث تمام شد. از اینجا به بعد یه بحث پیچیده است. یه مقدارش امروز توضیح میدم، یه مقدارش فردا. نوعاً هم در امتحانات این سوال میاد، این قسمت. ببینید، حبوه رو به پسر بزرگتر گفتیم میدیم، الان اومدیم میت بدهکاره، آره بازم حبوه رو به پسر بزرگتر میدیم. میت هم دوتا، دو نوع بدهکار ممکنه باشه، بدهکار به شکل استغراق، یعنی کل اموالشو باید به بده طلبکارها بدیم، دیگه هیچ چیزی نمیماند تا به وراث داده بشه. پس اگر یک میتی مرده، اونقدر بدهکاره چه مستغرقه، یعنی تمام اموالش رو احاطه میکنه. آیا بازم حبوه رو میشه داد به پسر بزرگتر یا نه؟ حبوه در صورتی سه پدر لااقل بدهی مستغرق نداشته باشه، بدهی مستغرق داشته باشه حبوهی در کار نیست. این یک جهت. جهت دوم، ممکنه اینجا بگیم بله در بدهی مستغرق همینه، برمی گردیم توضیح میدیم یواش یواش. سوال دوم رو بپرسم. بدهی میت مستغرق نیست، یک دهم اموالش به عنوان بدهی باید داده بشه، اما یک دهم اموال مخصوص نیست از غیر حبوه، حبوه رو هم شامله. پس به مقدار یک دهم از حبوه هم باید به بدهکار طلبکارها بدیم. یک دهم اموال میت بدهی میته، خصوصیتی ندارد که این بدهی میت رو از غیر حبوه بدیم. اول بدهیست بعد ارثه، بعد حبوه است. پس اول باید بدهی رو بدیم، به نسبت اون بدهی از حبوه هم کم میکنیم، یک دهم حبوه هم به بدهی میره، نه دهمش میمونه مثل ارث. اینم دو. سه، ممکنه بیاییم بگیم نه، چه دین مستغرق باشه، چه دین غیر مستغرق باشه، دینیست چه کمتر از مثلا اموال میت، در هر حال به حبوه ربطی نداره، حبوه رو میدیم، حبوه مال میت، مال ولد بزرگتره، یعنی بدهی رو باید از غیر حبوه بدن، بدهی رو باید از حبوه رو باید جدا کنیم، ولو بدهی مستغرقم باشه حبوه جداست، ورشکسته است دیگه، از طلبکارها چم میکنیم. آیا اینطوریه؟ اینجا پس معلومه چند تا گل ممکنه بیاد. گل اولین باشد چه؟ در بدهی ها ولد اکبر از حبوه محرومه. گل اولین. گل دوم نه، در بدهی مستغرق محرومه، در بدهی غیر مستغرق محروم نیست. گول سوم هم این است نه، کلن حبوه مستقل، حبوه رو میدن، به بدهی ربطی ندارد. این ستا من امروز توضیح میدم تا این متن خوب روشن بشه. ستا گول روشن شد. یه نکتهی در بحث ارث هست، اون نکته اینه، آیا وقتی شخص مرد اموال به وارثین منتقل میشه، بعد بر عهده وارثین است بدهی رو بدن. دقت کنید، اموال کلن به وارثین منتقل میشه، بعد بر عهده وارثین است بدهی میت رو بدن. یه قول اینه. فقط ثمر این است تا بدهی رو نداده اند، این وارثین نمیتونن تصرف کنن در این اموال. یعنی انگار مثل مال رهنیه در جرویه، تا بدهی رو ندی این از رهن آزاد نمیشه، فتش رهن نمیشه. اما منتقل شده، کل اموال منتقل شده، فقط شما باید بده طلبکارها رو راضی کنید، بدهی رو بدید تا بتونید تصرف کنید، و الا ملک شماست، به ملک شما منتقل شده. یه گول اینه. گول دوم این است نه، اصلا منتقل نمیشه، به مقدار بدهی سهم طلبکار هاست. یعنی وقتی شخصی مرد، وارثین و طلبکارها به شکل شریک مشا میشن، شریک مشا در اموال میت میشن. وقتی شریک مشا در اموال میت شدن، دیگه بحث فتش رهن نیست، بحث این است شریکن، باید این سهم شراکتی اونها رو یه نوع بخرن. یعنی اگر ندن، این طلبکارها میان از همون سهم خودشون، شراکتی خودشون، سهم خودشون رو بر میدارن. اصلا منتقل نمیشه از اون مقدار بدهی به وارثین. اینم مبنای دوم. پس مبنای اول این است چه؟ من علمی تر بجم. آیا دقت کنید به حرفای بنده. ببینید، بدهی ذمه بود، میت در ذمه بدهکار بود، در اموال چه بدهکار نبود. آیا همین ذمه به ذمه وارثین منتقل میشه؟ پس به این اموال کاری نداریم، اموال ملک وارثینه. فقط یه نکته ای هست، چون اموال از میت منتقل شده به این ملک اینها شده، این اموال فعلا رهن میشه، بایکوت میشه، باید بدهی رو بدن تا این اموال آزاد بشه، ولیکن در ذمه است. به این اموال، این اموال همش ملک وارثینه. این یه نظریه. نظریه دوم این است نه، بدهی در ذمه میت بود، وقتی این مرد از ذمه به عین تبدیل میشه. یعنی چه از ذمه به عین تبدیل میشه؟ یعنی دیگه طلبکارها به این عین مالک میشن، این عین قسمتی مال طلبکار هاست، دیگه به وراث ربطی نداره، چه مالکش وراث نیست، مالکش به شکل مشاعن شریک میشن با وراث طلبکار ها. اینم دو مبنا. امروز اصل صورت مسئله رو بخونیم تا روشن بشه، فردا جوابش هم حل میکنیم انشالله سوال رو. و فی اشتراط، آیا شرط است خلو المیتن دینین؟ در چه چیزی شرطه؟ در حبوه بردن پسر بزرگتر. آیا در حبوه بردن پسر بزرگتر شرط میت از گرز خالی باشه، خالی نداشت، گرزی نداشته باشه، یا لااقل از دین مستغرق خالی باشه؟ او ان دین مستغرق لترچه وطانه. بعضی ها میگن شرطه، بعضی ها میگن شرط نیست. پس آیا شرط یا شرط نیست؟ میفرماید وطان، دو تا وجه است. من انتفاع الارث علی تقریر الاستغراق. این وجه این است شرط. دقت کنید، اصلا ارثی نیست اگر دین مستغرق باشه. زمانی ارث، نوبت به ارث میرسه چه دینی میت نداشته باشه. اگر دین مستغرق داشته باشه، ارثی در کار نیست. این با کدوم مبنای ارث سازگاره؟ با مبنای چی بجیم؟ طلبکارها طلبشون از ذمه به عین منتقل میشه. والا اگر بگیم طلبشون از ذمه به ذمه منتقل میشه، وارثین بدهکارن، در این حال دینم مستغرقم باشه، وارثین بدهکارن، اما این اموال، این خونه، این منزل پدریشون به خودشون منتقل میشه، بدهکارن پول اونو میدن. اگر ما قائل بشویم چه این طلبکارها در دین مستغرق این خونه پدری رو مالک میشن، دیگه خونه پدری رو باید به طلبکارها بدیم، وارثین هیچ دیگه اینجا اختیاری ندارن. اما اگر قول ذمه به ذمه رو بگیم، بگیم وارثین میتونن حتی در دین مستغرق بگن آقا پولتون رو میدیم، درسته پولتون به اندازه این خونه است، دیگه پدر ما هیچ ارثی در نمیذاره برای ما، ولی ما پولتون رو میدیم، این خونه مال ماست، ما خونه پدری رو نمیخوایم رها کنیم، میخوایم دستمون باشه. میتونن اگر بگیم ارث ماترچ میت کلن به وارث منتقل میشه، فقط وارث ذمه‌اش بدهکاره، نمیتونه در این ماترچ تصرف کنه، انگار ماترچ میت در رهن طلبکار هاست، باید اول پول اونا را بده بعد این از رهن آزاد بشه. این مبنای اول که میگه ببینید من انتفاع الارث، اصلا ارثی در کار نیست علا تقدیر الاستغراق، اگر مستغرق باشه دین میت ارثی، اگر اینو قائل بشویم دیگه حوهی هم در کار نیست، نه ارث است نه حوه. و توزیع دین علا جمیع ترچه، در اون دین غیر مستغرق هم باید دقت کنید، در دین اون اولی دلیل بر استدلال بر دین مستغرق بود، این جمله دومی استدلال بر دین غیر مستغرقه، میگه خب در دین غیر مستغرق هم باید دیون رو بدهی ها رو بر کل اموال تقسیم کنیم نه بر اموال غیر حبه. و توزیع الدین علی جمیع ترجه، بر کل ترجه، لعدم ترجیح، چون ترجیحی در کار نیست، چه ترجیحی بدیم حبه رو ما استثناء کنیم از قرض، نه. پس در این صورت فیخصها منه، پس به این حبه اختصاص مییابد از این دین، شیئون یه چیزی هم از این حبه باید به عنوان دین بدیم، و تبطل الحبه به نسبتی، به نسبت اون شی حبه باطل میشه. این دوتا استدلال بر این بودن چه در دین مستغرق و در دین غیر مستغرق حبه به اون مقدار ریچه باید میدادیم نمیدیم، در دین مستغرق اصلا نمیدیم، در دین غیر مستغرق هم به مقدار اون نسبت از حبه چم میکنیم. تا اینجا زمانی این قول رو قبول خواهیم کرد چه دین از ذمه به عین بیاد، بگیم از این اموال میت دیگه طلبکارها هم در این اموال شریکن، اون موقع این قول میشه. و من اطلاق نس، از یه طرف دیگه از این جهتی نس، نه حوه میدیم، اصلا ارث هم میدیم، ما در ارث هم معتقدیم وارثین خونه رو واقعا مالک میشن ولو دین میت مستغرقه، چون مبنای ما این است کل اموال میت به وارث منتقل میشه، ذمه میت بدهکار بود، الان هم ذمه وارثین بدهکاره، به عین اموال میت اینجا ملکیت منتقل نمیشه، طلبکارها مالک بشن، فقط طلبکارها حق دارن، حق شبیه رهن، تا طلب اونها را ندیم در این اموال نمیتونیم تصرف کنیم. و من اطلاق نس، جهت دوم این است نه نس مطلقه، حبه باید داده بشه به ولد اکبر، خب آخه دینش مستغرقه، عیب نداره دینش مستغرقه، به پسر بزرگتر میگیم چه حبه مال توست، ولی خلاصه به مقدار حبه پول بده تا حبه از تصرف ممنوع التصرف بودن آزاد بشه. و من اطلاق نس و القول به انتقال ترچه الى الوارث، و قائل شدن به این چه حین موت ترچه به وارث منتقل میشه، ترچه میت عینش به طلبکارها هیچ ربطی نداره، چون میت ذمه‌اش بدهکار بود نه اعیان. اینم قول دوم. خب این قول دوم نمیخوایم بجیم، ما ولدش بر هیچی نمیده، لاچن این قول دوم ثمرهش اینه چه؟ حوه مال ولد اکبره. خلاصه این چهار تا مورد مال ولد اکبره، ولاچن چون طلبش مستغرقه، کل اموال به عنوان دین اگر بخوایم بدیم هست، این آقای ولد اکبر حوه ماله چشه، ولی نمیتونه در حوه تصرف کنه مگر پول به مقدار پول حوه به طلبکارها پول بده. شما ممکن بگید چه فرقی میکنه؟ فرقش این است که در قول اول و قول دوم در اون موقعی که میگفتیم به عین متعلق است، حوه مال طلبکار بود، به مقدار حوه مال طلبکار بود. اینجا میگیم نه، حوه مال پسر بزرگتره، لاچن چون ممنوع من تصرفه مثل رهنه، تا دینو ندید از حوه نمیتونید استفاده کنید و تصرف کنید. بقیهش انشالله فردا. این قسمت یه مقدار مشکله، این قسمت. تا اینجا چه من توضیح دادم دقیق یاد بگیرید، دو سه تا مبنا رو توضیح دادم، این مبانی مهمه. یکی مبنای دین و ارث، آیا دیون میت به وارث ذمه وارث میاد یا نه دیون میت به ماترک میت میاد. ثمرش این شد که در قول اول اموال رو وارث منتقل، وارث مالک میشن، فقط بدهکار میشن، مثل رهن میشه. اما قول دوم این است نه، وارثین با طلبکارها در این ماترک میت شریک میشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.